اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه، 5 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 اکتبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. اسلام آباد می گوید که چین تا کنون درخواست دسترسی نظامی به بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان را مطرح نکرده است. جاوید اقبال، یک مقام ارشد نیروی بحری پاکستان، روز جمعه گفت که بندر گوادر تنها به مقاصد تجارتی احداث شده و از آن برای اهداف نظامی استفاده نخواهد شد. او افزود که در این بندر تنها نیروهای بحری پاکستان، آن هم به خاطر تامین امنیت رفت و آمد کشتی ها، حضور خواهد داشت. این در حال است که در ایالات متحده آمریکا و هند گمانه‌زنی های مداوم وجود دارد که ممکن چین از بندر گوادر در پاکستان به حیث یک پایگاه نظامی برای نیروهای بحری خود استفاده کند. گوادر در ایالت بلوچستان قرار دارد و احداث این بندر بزرگ در این منطقه بخشی از سرمایه گذاری 60 میلیارد دلاری چین برای پروژه ابتکار کمربند و مسیر می باشد. 4 فلسطینی روز جمعه توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. مقام های صحی در فلسطین با بیان این مطلب همچنین افزودند که این 4 تن با ضرب گلوله و در جریان اعتراضات ضد اسرائیل در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل کشته شد. در اعتراضات روز جمعه 232 فلسطینی دیگر توسط سربازان اسرائیلی زخمی شد. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفت که روز جمعه حدود 16 هزار فلسطینی در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل جمع شده بود و بر مواضع سربازان اسرائیلی بم دستی، مواد منفجره و سنگ پرتاب کرد که سربازان اسرائیلی از وسایل ضد شورش به شمول فیر مریم استفاده کردند. فلسطینی ها از 3 مارچ تا کنون در هر روز جمعه در مرز باریکه غزه علیه اسرائیل مظاهره می کنند و از آن زمان تا کنون 212 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. انقره از ریاض خواسته تا 18 مظنون به قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی را به مقام های ترکیه تحویل بدهد. یک مقام حکومت ترکیه گفته است که علت اصلی درخواست استرداد مظنونین از عربستان سعودی این است که جمال خاشقجی در داخل خاک ترکیه و به دست شهروندان عربستان سعودی که به همین هدف به ترکیه آمده بودند به قتل رسیده است. در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از عربستان سعودی خواست تا نام آنان را فاش کند که دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بودند. آقای اردوغان همچنین گفت که ترکیه در مورد قتل جمال خاشقجی بیشتر از آنچه می داند که تا کنون فاش کرده است. این در حال است که به دنبال افزایش فشارهای بین المللی بر عربستان سعودی، مقامهای این کشور تا کنون چندین بار توضیحاتشان را در مورد چگونگی کشته شدن جمال خاشقجی تغییر دادند. قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر قتل جمال خاشقجی روی وضع تحریم تسلیحاتی بر عربستان سعودی بحث کنند. این در حال است که آلمان، اتریش و پارلمان اروپا به خاطر قضیه قتل خاشقجی، خبرنگار برجسته عربستانی، خواستار توقف فروش سلاح به عربستان سعودی شدند. حالا نیز تلاش دارد تا اتحادیه اروپایی را به تصویب قوانین جدید ترغیب کند که بر اساس آن ناقضین حقوق بشر در هر جایی که باشند باید تحریم شوند. اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مخالفت کشورش را با هر گونه تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی ابراز کرد. رئیس جمهور مکرون همچنین گفت که هیچ ربط بین فروش سلاح به عربستان سعودی و قتل جمال خاشقجی وجود ندارد. او درخواست برخی کشورهای اروپایی مبنی بر توقف فروش سلاح به عربستان سعودی را عوام فریبی خواند. به نظر می رسد که قتل جمال خاشقجی منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی را در برابر ارزش‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپایی قرار داده که روی ترویج دموکراسی و احترام به حقوق بشر استوار می باشد. فیسبوک 82 حساب، صفحه و گروه‌های مختلف متعلق به ایرانی‌ها را در این شبکه اجتماعی و همچنین اینستاگرام مسدود کرد. شرکت فیسبوک گفت که کاربران بسیاری از این حساب‌ها در ایران بودند، اما خود را باشندگان ایالات متحده و و یا بریتانیا وانمود می کردند و بیشتر در مورد سیاست های لیبرال نوشته می کردند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. مسئولین ریاست معارف ولایت غزنی می گویند تا کنون برنامه های بیشتر آگاهی آمه را در رابطه به ازرار ویروس پولیو برای شاگردان مکاتب آن ولایت راه اندازی کردند. از سوی هم ریاست صحت غزنی همکاری ریاست معارف آن ولایت را به منظور آگاهی دهی از خطرات ویروس پولیو مؤثر می داند. محجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
رحمت الله مدیر صحت معارف غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با همکاری ریاست صحت عامه این ولایت برنامه های مختلف آگاهی عامه از اضرار بیماری پولیو و فواید واکسین را برای شاگردان طبقه ذکور و اناس مکاتب غزنی برانداختن. به گفته ای وی از طریق این برنامه ها نه تنها شاگردان بلکه خانواده های آنان نیز از بیماری ملول کننده دوره طفولیت آگاه می شوند.
در مکاتب مرکز هم در مکاتب اوناس و هم در مکاتب ذکور برای شاگردان شهر غزنی از طریق خود کارمندان مدیریت صحت معارف و همچنین از طریق بخش ایپی آی ریاست صحت عامه غزنی معلومات داده شده و این پیام برای شاگردان داده شده که واکسین یا بخش ایپی آی یک پروسه ملی است، به سطح تمام جهان است، خصوصا به سطح افغانستان است. فواید عمیق برنامه خیلی زیاد است و همین پیام که ما برای شما میتین، شما از طریق خود به والدین خود به قراجات خود چیز کنید، انتقال کنید.
آقای رحمت الله افزود آنان با ماهنگی ریاست صحت عامه غزنی تلاش دارند تا در آینده برنامه های آگاهی عامه را در مورد اهمیت واکسین پولیو بیشتر سازند تا هیچ خانواده مانع تطبیق واکسین به اطفالشان نشود. در عین حال ریاست صحت عامه غزنی نیز همکاری ریاست معارف را به منظور آگاهی دهی از خطرات ویروس پولیو مؤثر می داند. دکتر حفیظ الله نوری عامر مافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی به رادیو صدای آمریکا گفت که نقش معارف در زمینه محو پولیو بسیار مؤثر است و برنامه آگاهی دهی از اضرار پولیو بر شاگردان تاثیرات مثبت به دنبال داشته است.
سکتور معارف در مجموع بسیار همکار است و متحد است با پروگرام در کمپاین های واکسیناسیون معلمین شاگردان همگی سهیم است و ما پیش از اینکه هر کمپاین شروع شوند با ایا هماهنگی میکنیم و اینا میرن به مکاتب شریک میکنن و از طریق از اونها پیام ها به والدین و به فامیلا میرسن.
مجده نوری استاد یکی از لیسه های شهر غزنی در مورد برنامه آگاهی عامه واکسین پولیو از طریق مکاتب نظرش را چنین اظهار کرد.
من منحیث یک معلم یا مادر معنوی همه روزا صبح که شاگردا لین میشه در وقت لین ما هفته یک بار یا هفته سه بار برای همه شاگردا توصیه مایی است که باید اطفال واکسین پولیو بکنن، چون دو قطره واکسین پولیو میتونه که طفل را از فلج دائمی نجات بده.
ریاست معارف ولایت غزنی میگوید تا اکنون برای 3000 شاگرد مکاتب در مرکز شهر برنامه آگاهی عامه در مورد اهمیت واکسین پولیو راندازی گردیده است. دکتران مالج میگویند که پولیو تداوی ندارد و یگانه راه نجات آن تطبیق واکسین پولیو در سن کمتر از 5 سالگی می باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برای نخستین بار رقابت هیجانی بایسیکل رانی کوهستانی در ولایت بامیان با حضور بیش از 30 ورزشکار دختر و پسر از آن ولایت برگزار شد. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
نخستین رقابت بایسکلرانی کوهستانی با اشتراک 30 بایسکلران دختر و پسر زیر نام جام تقدیر از ورزشکاران برتر در ولایت بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه هدف از راه اندازی این رقابت بایسکلرانی کوهستانی را تشویق جوانان به ورزش و تقدیر از بهترین بایسکل سواران بامیان عنوان می کنند. مهدی محمدی، جمعه خان شفیق، اکبر فیضی در میان 20 رکاب زن پسر به ترتیب مقام های نخست تا سوم را کسب کردند و طاهره شایگان، زهرا رضایی و نجلا سخی‌زاده به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را در میان بایسکلران دختر کسب کردند. زکیه محمدی مسئول فدراسیون بایسکلرانی بامیان میگوید که این مسابقه به خاطر تقدیر از بهترین بایسکلران بامیان که در مسابقات کابل و خارج از کشور مقام گرفتند برگزار شده است.
هدف از برگزاری مسابقه تقدیر از برترین ها بود که تانستند در مسابقاتی که در کابل برگزار شده بود مقام بیارن و همچنین مسابقات خارجی که رفته بودن اینا اشتراک کردن که در جمله میشه گفت حدود 30 اشتراک کننده هم از دختر و هم از پسر اشتراک کرده بودن که در حدود 7 کیلومتر می آمد مسیر و مسیر واقعا کوهستانی بود و خیلی ثقیل بود. آفرین دخترها که در این مسیر آمدن، چون اولین بار که کوهستانی گرفته میشه درست است، مثلا مسابقه کراس کانتری که گرفته او کراس کانتری میشه اما کوهستان نمیشد، اما این دفعه مسابقه کوهستان گرفته شد و خیلی عالی بود و جای داره که از اداره محلی بامیان تشکر کنیم به خاطر هم برگزاری همچون مسابقاتی در بامیان.
خانم محمدی می افزاید که در یک ماه اخیر این چهارمین دور مسابقات ورزشی است که به حمایت مالی اداره محلی بامیان به منظور رشد ورزش در این ولایت راه اندازی شده است. 10 تن از بانوان بایسکلران و 20 تن از ورزشکاران پسر در این رقابت فاصله بیش از 7 کیلومتر را از ساحه دره گنبتک تا تپه عاشقان عارفان بامیان مسیرهای ناهموار کوهستانی را رکاب زدند. ورزشکاران این رقابت نیز با اظهار خرسندی میگویند که برگزاری چنین مسابقات سبب تشویق جوانان به ورزش شده و آنان تلاش دارند در مسابقات منطقه‌ای نیز درخشش خوبی داشته باشند. طاهره شایگان برنده مقام نخست رقابت بایسکلرانی دختران میگوید:
امروز من خیلی خوشحال هستم که در این مسابقه شرکت کردیم و مقام اول را گرفتیم و مسابقات دیگه هم که برگزار میشن بتونم مقام خوب بگیرم.
مهدی محمدی یکی دیگر از ورزشکاران که در بین پسران بایسکل سوار مقام نخست را گرفت میگوید:
و همچنان تونستیم در مسابقات داخلی که بین افغانستان و پاکستان برگزار شده بود تونستیم در او رشته هم در بخش جاده بود تو 167 کیلومتر که ما تونستیم مقام چهارم به بامیان بیاریم.
حدود یک ماه قبل نیز برای نخستین بار حدود 50 ورزشکار دختر و پسر از ولایت مختلف کشور در یک رقابت بایسکلرانی کراس کانتری در بامیان اشتراک کرده بودند. بامیان در مرکز کشور از ولایت امن افغانستان است که در چند سال اخیر هر از گاه رقابت‌های پرهیجان ورزشی، جشنواره‌های موسیقی و برنامه‌های فرهنگی و هنری به منظور صلح و همدلی در کشور راه اندازی می‌شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که صلاحیت های جنرال عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان پس از برگشت وی از ترکیه محدود شده است، اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را رد میکند. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
گلنور بهمن مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که صلاحیت‌ها حوزه اقتدار و امکانات جنرال دوستم محدود شده است. آقای بهمن افزود که جنرال دوستم با هوادارانش به گونه گسترده در اقامتگاه خیش دیدار می‌کند و گاه هم برای ملاقات‌های رسمی در دفتر کارش حضور می‌یابد، اما به گفته آقای بهمن جنرال دوستم در نشست‌های کابینه و شورای امنیت ملی دعوت نمی‌شود و در تصامیم کلان دیدگاه وی مد نظر گرفته نمی شود.
رفتارهای اخیری مقام ریاست جمهوری و اداره امور مبین همین امر است که در واقع صلاحیت ها و حوزه امکانات و اقتدار معاونیت اول محدود می شود. در واقع در یک نوع تحریمی اعلان نشده قرار دارم مقام معاونیت اول.
آقای بهمن افزود که ریاست جمهوری به وعده هایش به جنرال دوستم پس از برگشت وی به کابل عمل نکرده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور فقط دو بار وی را ملاقات کرده و دیگر حاضر به ملاقات معاون اول نشده است. به گفته آقای بهمن، عمدترین وعده ریاست جمهوری به جنرال دوستم رهایی نظام الدین قیصاری، قمندان محلی در ولایت فاریاب و فرد نزدیک به جنرال دوستم بود، اما تاکنون عملی نشده و آقای قیصاری از بند رها نگردید. است. آقای بهمن تأکید کرد که دلیل این وضعیت تلاش ها برای انحصاری ساختن و متمرکز ساختن قدرت در ارگ است، اما ریاست جمهوری افغانستان محدود شدن صلاحیت های جنرال دوستم را رد کرد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جلسات کابینه در ارگ برگزار می شود و جنرال دوستم نیز مسئول چندین کمیته است.
ما جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوره، صلاحیت های شما بخوانید بزنید مشخصه. جنرال صد دوستم در از چند کمیته است، استاد دانش در از چند کمیته است، رسما تا یک حکم رئیس جمهور وظایف معاونین و نماینده خاص مشخص شده.
پس از آن که احمد اشچی از مخالفان سیاسی جنرال دوستم و ایران متهم به آزار جنسی کرد، جنرال دوستم برای مدت به ترکیه رفت. در پی توقیف نظام الدین قیصاری، قمندان امنی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، تظاهرات در چندین ولایت افغانستان آغاز شد و اعتراض کنندگان خواستار برگشت جنرال دوستم و رهایی قیصاری شدند. هرچند آقای دوستم به کابل برگشت و مظاهرات پایان یافت، اما تاکنون آقای قیصاری از بند رها نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. کمتر از دو هفته به انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده باقی مانده است. با توجه به ارسال بسته های مشکوک بمی به اعضای عمدتاً دموکرات آمریکا، یک فضای مملو از خوف و بی‌یقینی در کمپاین های انتخاباتی مستولی شده است. اکنون از هر دو حزب خواسته شده که فرق گرایی را مهار کنند. جیم مالون، خبرنگار صدای امریکا، گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در دوران کمپاین‌های انتخاباتی در ایالت ویسکانسن، رئیس جمهور همه را به آرامش دعوت کرد.
من از تمام جناح‌ها تمنا دارم تا به صلح و هماهنگی گرد هم بیایند. ما با آن قادر هستیم و این کار با وقوع خواهد پیوست.
ولی دیری نگذشت که ترامپ رسانه‌های خبری را در یک توییت مورد نکوهش قرار داد، با آنکه او قبلا خواستار آرام شدن کشمکش‌های داغ سیاسی در هر دو جناح گردیده بود.
آنهایی که در عرصه سیاست سرگرم اند باید مخالفین سیاسی خود را از لحاظ اخلاقی معیوب ندانند. ما باید این کار را بکنیم.
دموکرات ها با آن پاسخ داده گفتند ترامپ با حملات حزبی گرایانش تشنج های سیاسی را دامن می زند. بل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، می گوید
این زمانی است که مردم در فضا نفرت را احساس می کند. این حالت درد و الم را افزایش داده و خوف را بیشتر می کند.
ترامپ در کمپاین انتخاباتی میان دوره‌ای خاصتاً در مونتانا با خشونت علیه دموکرات ها پرداخت.
حزب دموکرات اکنون برای حکومت کردن خیلی افراطی شده است. پالیسی های تندرو آنها برای خانواده ها و کشور خطرناک می باشد.
قبل از فرستادن بسته های پوستی بمی که دموکرات ها را نشانه قرار دادند، ترامپ تمرکز بیشتر خود را بالای نگرانی های مهاجرت و مربوط به کاروان از امریکای لاتین توجیه ساخته بود که از طریق مکزیکو به سوی ایالات متحده در حرکتند. دموکرات ها با استفاده از مساعی در کمپاین ها از طریق باراک اوباما، رئیس جمهوری دموکرات و سابقه ایالات متحده، با جمهوری خواهان مقابله می کنند. پیام او این است که برخیزید و برای آینده این کشور رای دهید.
The stakes are high. The consequences of anybody here. از شما هر کسی اینجا اگر به پای صندوق های رای نروید، دوستان خود را نیز ترغیب نکنید، همسایگان و خانواده خود را ترغیب نکنید. عواقب این که شما به خانه بمانید بسیار زیاد خطرناک برای کشورتان است. به دموکراسی ما خطر مواجه می شود.
هر یک از هر دو حزب اکنون می خواهد تا رای دهندگان خود را ترغیب کنند تا در روزهای نهایی قبل از انتخابات میان دوره‌ای آماده باشند. این مطلب را دیوید بارکر از پانتون آمریکایی تذکر داده گفت:
What both sides need though is for
ولی آنچه هر دو جناح به آن ضرورت دارند این است که باید اعضای حزب خود را تشویق کنند تا به صندوق‌های رأی بروند، اما به طور سنتی. این گار برای دموکرات ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا جمهوری خواهان به طور دائم برای دادن تمایل داشته اند.
دموکرات ها مطمئنند که در انتخابات میان دوره‌ای در ششم ماه نوامبر برنده خواهند بود. جیم کسلر استراتژیست دموکرات می گوید:
There's a blue wave coming. The question is how big. I believe
that یک جبهه از دموکرات ها آمدنی است. سوال اینجاست که با کدام پیمانه؟ به فکر من که آنها خواهند توانست مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده را به دست بیارند، اما توقع ندارند که در این مقطع آنها بتوانند صنایع آمریکا را نیز تحت اختیار خود بیاورند.
دیده شود که تمرکز کنونی بالای امنیت و قضیه مهاجرت تا کدام اندازه در روزهای اخیر کمپاین‌های انتخاباتی اثرگذار بوده میتواند. ممکن تحولات تعجب برانگیز در این ماه اکتبر بتواند به یک بارگی وضعیت را تغییر داده و تعیین کننده این باشد که کدام یک از جناح‌ها برنده کانگرس می‌گردد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای پذیرایی از رهبران فرانسه، آلمان و روسیه در اجلاس سران که قرار است در استانبول برگزار شود آمادگی می‌گیرد. هدف از این اجلاس پایان بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه عنوان شده است. شمولیت رهبران بلندپایه اروپا در این اجلاس و سهم بارز آنان در بازسازی سوریه می‌تواند انگیزه برای ختم این منازعه گردد. اما همین اکنون جناح‌های مختلف هشدار می‌دهند که نباید از آن توقعات زیادی داشت. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از سحر عظیمی می‌شنوید.
استانبول اجلاس چهارراهی را برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه میزبانی خواهد کرد. در نزد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همین حالا این یک پیروزی قابل ملاحظه دیپلماتیک برای ترکیه محسوب می شود. ایدن سلسن دیپلمات ارشد ترکی چنین می گوید:
اگر صادقانه بگویم برای این که میزبان اجلاس سرانی بود که از یک طرف روسیه به حیث شریک آستانه و از طرف دیگر متحدین ناتوی فرانسه و آلمان در اینجا در ترکیه گرده هم می آیند، یک پیروزی خاموشانه برای اردوغان بوده می تواند.
اجلاس سران در استانبول ترکیه که طرح آن در وقت رسیدن به معامله ماه گذشته در سوچی روسیه صورت گرفته بود، در آن پوتین رئیس جمهور روسیه و اردوغان رئیس جمهور ترکیه هجوم رژیم سوریه را بر ولایت شمال غرب این کشور مانع شدند. در این ولایت آخرین پایگاه پناهجویان تندروان مخالف رژیم می باشد. نظر شرکت برلین و پاریس در این اجلاس مربوط به این است که معامله ترکیه و روسیه تا کدام اندازه پابرجا می باشد. شرکت رهبران فرانسوی و آلمانی طوری به مشاهده می رسد که در تقویت دست ترکیه و توازن بخشیدن به روسیه کمک می کند، زیرا این کشور یکی از پشتیبانان سرسخت رژیم سوریه می باشد. یکی از موضوعاتی که در اجلاس استانبول روی آن بحث‌های انجام می‌یابد، آغاز یافتن تمرکز روی اعمار مجدد سوریه می‌باشد که به گفته ملل متحد به 250 میلیارد دلار یا بیشتر پول ضرورت دارد. اروپا و مخصوصاً کشور آلمان ممکن بیشترین کمک را در پرداخت مصارف بازسازی این کشور بکنند. این امر می‌تواند دست بالایی در برابر سوریه و روسیه به آلمان دهد تا بتوانند امتیازاتی را برای مخالفین رژیم تقاضا کند. با وجود آن هم توقع نمی رود که کدام انکشاف فوق‌العاده از اجلاس سران در استانبول به دست بیاید. ایدن سلسن دیپلمات سابق ترکیه چنین می گوید:
آنقدر پیشرفت فوق‌العاده‌ای را نمی‌توان از اجلاس سران در استانبول توقع داشت. اما اینکه خود اجلاس در استانبول تدبیر می‌یابد، خود یک موفقیت به شمار رفته می‌تواند. یکی از پیروزی‌ها این به حساب می‌رود که در آینده نزدیک کدام تهاجم قابل ملاحظه در ولایت ادلیب رخ نخواهد داد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، در این هفته پوشی تا توقعات را پایین آورده بگوید که اجلاس استانبول تنها فرصت تبادل یادداشت‌ها بوده می‌تواند. اما تحلیلگران می‌گویند که اشتراک رهبران فرانسه و آلمان در اجلاس استانبول ممکن به آغاز پروسه جدیدی بیانجامد که بتواند یک انگیزه مهم برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که بیش از 100 هزار ترکیه که پس از کودتای ناکام 2016 آن کشور از وظایفشان برکنار شدند، هنوز هم انتظار عدالت را می‌کشند. زندگی این تعداد با مشکلات زیاده روبرو شده است. این گروه حقوق بشر می‌گوید در بسیاری موارد حکومت ناکام است تا شواهد را برای تاییدیه این اقدامات آن افراد پیشکش کند. این در حالی است که بیش از 10 خبرنگار و مدافعین حقوق بشر پس از کودتای ترکیه دستگیر شدند. گزارش هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
بعد از کودتای ناکام سال 2016 ترکیه، حکومت آن کشور حالت اضطراری را در تمام ترکیه اعلام کرد. اعتراضات در پیوند به برکناری 130 هزار کارگر به شمول دکتران، افسران پلیس، چهره‌های نخبه و کارمندان دولتی صورت گرفت و حالت اضطراری در نهایت در تابستان سال روان ختم شد. اما سازمان عفو بین الملل گزارش می‌دهد که حتی دو سال بعد از کودتا شمار زیادی از کسانی که برطرف شدند با مشکل روبرو هستند و مسئولیت ندارند.
As evidence, they included references to money deposited to a now.
شواهدی را که آنان پیش می‌کنند به عنوان مدرکی است که شامل مراجع پولی در یک بانک در حال حاضر مسدود می‌باشد، یا عضویت در یک روزنامه خاص، یا عضویت در یک اتحادیه تجاری خاص می‌باشد. همه این فعالیت‌ها که در آن زمان صورت می‌گرفت غیر قانونی نبود.
تحت فشار بین المللی، ترکیه یک کمیسیون استیناف را ایجاد کرد که 125 هزار درخواست را در روزهای اول کاریش دریافت نمود که تا حال با کمتر از 1/3 این درخواست ها رسیدگی صورت گرفته است.
بسیاری از اینها در فهرست سیاه درج شدند. این افراد بسیار مشکل می توانند که جای دیگر کار پیدا کنند. دریافت کار برای آنان در بخش دولتی غیر ممکن است، اما حتی استخدام آنان در سکتور خصوصی نیز بسیار دشوار است. از این رو آنان با فقر مواجه هستند.
اعلام حالت اضطراری در ترکیه باعث گردید که خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر نیز دستگیر شوند. از سوی دیگر، قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی در کنسولگری سعودی در ترکیه، محکومیت بین المللی را در پی داشته و رجب طیب اردوغان این عمل را به شدت محکوم کرده و خواهان عدالت شده است. اما فعالین عمل کرده درویه انقره را مورد انتقاد قرار دادند. لویس چان برند از دیدبان حقوق بشر می گوید:
We want the Turkish government which has unfortunately an abysmal record.
ما از حکومت ترکیه که مانند عربستان سعودی متاسفانه سابقه شرم‌آور در روش‌هایش با خبرنگاران داشته است، می‌خواهیم تلاش کند که به عنوان فرصت برای آینده گام‌هایی را بردارد تا در آوردن شفافیت کمک شود و به روش‌های وحشیانه علیه خبرنگاران پایان داده شود.
بسیاری از کسانی که در جریان حالت اضطراری در ترکیه دستگیر شدند هنوز هم انتظار محکمه را می‌کشند که در این جمع خبرنگاران و چندین تن از فعالین سازمان عفو بین الملل شامل می‌باشد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، ویژه برنامه‌های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا